من نمی دانم و همین درد مرا سخت می آزارد که چرا انسان این دانا، این پیغمبر در تکاپوهایش چیزی از معجزه آن سوتر ره نبرده است به اجاز محبت، چه دلیلی دارد؟
روزی روزگاری رخت شویی بود که هیچ کس از او دل خوشی نداشت، یعنی هر کس یک بار لباسی برای شستن به رخت شویی می داد پشیمان می شد و دیگر سراغ اون نمی رفت. چرا؟ کار رخت شوی این بود که رخت و لباس را برای شستن می گرفت و آنهایی را که گران قیمت و پربها بود پس نمی داد و می گفت گم شده. این شد که رخت شوی دیگر میان مردم شهر اعتبار و آبرویی نداشت. روزی مسافری خسته و گردآلود وارد آن شهر شد. سفر طولانی رخت و لباس او را کثیف کرده بود. خواست آنها را بشوید. سراغ رخت شوی را گرفت که نشانی آن مرد بدرفتار را به او دادند. مسافر سراغ رخت شوی رفت. رختشوی با او گرم گفتگو شد و از کاروبارش پرسید. مسافر گفت چند روزی در این شهر مهمانم و می روم. فقط می خواهم لباسهایم خوب شسته و تمیز شود. رختشوی گفت لباسهایت را به من بسپار و با خیال راحت برو به کارهایت رسیدگی کن. چند روز دیگر که برگردی و لباسهایت را ببینی، باور نمی کنی که لباس های خودت باشد. مرد گفت چطور مگر؟ رخت شوی گفت برای آنکه لباس هایت آنقدر تمیز می شوند که آنها را نمی شناسی. رخت شوی با این چرب زبانی ها لباس مرد مسافر را از او گرفت. ولی چند روز بعد که مسافر برای گرفتن لباس هایش آمد، رخت شوی دو دستی بر سرش زد و گفت ای کاش مرده بودم و از تو لباس نمی گرفتم. ای کاش آن روز که پیش من آمدی دکان من آتش گرفته بود. مسافر گفت خدا نکند، برای چه این حرف ها را می زنی؟ رخت شوی گفت برای این که لباس های تو گم شده. مسافر گفت چه گفتی؟ لباس های من گم شده؟ مگر در اینجا لباس هم گم می شود؟ رخت شوی گفت هر چیزی ممکن است گم شود. خب لباس تو هم گم شده. مسافر گفت حالا من چه کار کنم؟ رخت شوی لباس پاره و کهنه ای را که بر تن داشت نشان داد و گفت می خواهی لباس خودم را از تن در بیاورم و به تو بدهم؟ مسافر گفت برو از خدا بترس و خجالت بکش. این لباس را می خواهی به جای آن لباس به من بدهی؟ مسافر این را گفت و با ناخرسندی رفت. بعد هم در بازار شهر لباسی خرید و پوشید. کارش که در آن شهر تمام شد، آماده ی رفتن به خانه و کاشانه خودش شد. او بار و وسایل سفر را روی اسب گذاشت و آماده ی رفتن بود که ناگهان همان مرد رخت شوی را دید. رخت شوی که قد و قیافه مسافر را فراموش کرده بود پیش او رفت و گفت مرد، مثل اینکه در این شهر غریبی. مسافر گفت بله غریبم، چطور مگر؟ رختشوی گفت: میخواهی لباسهایت را بشویم؟ آدم محترمی مثل تو نباید لباس کثیف بپوشد. مسافر با ناراحتی گفت: اگر میخواهی لباسم را به رختشوی شهر بدهی، باید بگویم که دیگر لباسی برای شستن به او نمیدهم. مرد گفت: چرا؟ مگر کار او عیب و ایرادی دارد؟ مسافر گفت: والا چه بگویم، این رختشوی شهر شما هم از آن رختشوهاست، برای آنکه پیش از این صابونش به رخت ما خورده است. بله، اگر به کسی که دیگران را فریب می دهد بخواهند بگویند که پیش از این گرفتار رنج و زحمت و نیرنگ تو شده این، ضرب المثل صابونش به رخت ما خورده یا صابونش به یقه ما خورده است، حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزی و روزگاری مرد بینوایی در بازار شهر می رفت. ظهر بود و مرد گرسنه بود و هوس خوردن غذای خوبی به سرش زده بود. او تکنانی در دست داشت، لقمه ای از نان را خورد، ولی آنطور که دوست می داشت نان خالی به دلش نچسبید. از دور بوی کباب می آمد. بوی خوش کباب او را به سوی خود کشید. مرد گرسنه رفت و روبروی دکان کبابی ایستاد. نگاهی به آنها که توی دکان بودند انداخت. چند نفر در آنجا با لذت داشتند نان و کباب می‌خوردند. دود کباب که از دکان بیرون می‌آمد به سر و صورت مرد گرسنه خورد. در این حال ناگهان فکری به سرش زد. کمی جلو رفت و لقمه نانی را در میان دود کباب گرفت. نان کمی بوی کباب گرفت. مرد بینوا کم کم احساس کرد در حال خوردن کباب است. نان با دود کباب غذای آن روز او را دلچسب کرده بود. او در این حال خوش بود که ناگاه دستی به شانه‌اش خورد. چه می‌کنی مرد؟ مرد گفت: میبینی که دارم نان با دود کباب میخورم. کبابی گفت: خب با اجازه کی این کار را میکنی؟ مرد بینوا تعجب کرد و گفت: ببینم مگر این کار هم اجازه میخواهد؟ خب دود در هوا میرود، من هم نان خودم را با آن بو میدم. مرد گفت: تو کار بدی میکنی. یعنی چه؟ من اینجا کار میکنم و زحمت میکشم، آن وقت تو بیان که حتی یک سکه بدهی نان و کباب میخوری؟ مرد بینوا گفت: عجب حرفهایی میزنی مرد، کدام نان و کباب؟ من نان و دود کباب میخورم، دود هم که در هواست. مرد کباب فروش گفت: نه، من این حرف ها را نمی فهمم. یا پول کبابی را که خورده ای بده یا پیش قاضی شهر از تو شکایت می برم. مرد گفت برو شکایت کن، مرا از چه می ترسانی؟ من اگر پولی داشتم که می آمدم خود کباب را می خوردم، نه دود کباب را. مرد کباب فروش و مرد بینوا پیش قاضی شهر رفتند. آنها هر چرا که گفته بودند و شنیده بودند برای قاضی تعریف کردند. قاضی مدتی فکر کرد، بعد از مرد کباب فروش پرسید تو نمیخوایی از حق خودت بگذری؟ او گفت چرا بگذرم جناب آقای قاضی؟ این مرد کباب خورده، باید پول آن را بدهد. قاضی آنگاه رو به مرد بینوا کرد و گفت تو چه میگویی؟ آیا حاضری پول کباب این مرد را بدهی؟ مرد بینوا گفت من برای کدام کباب پول بدهم جناب قاضی؟ قاضی گفت برای آن کبابی که با نان خورده ای؟ خب حالا به من بگو ای مرد، تو چند سکه داری؟ مرد بینوا گفت همه دار و ندار من 3 سکه است قربان. قاضی گفت بسیار خوب، آن 3 سکه را به من بده تا حق این مرد را هم به او بدهم. مرد بینوا با نگرانی و اندوه 3 سکه را به قاضی داد. قاضی از همانجا که نشسته بود سکه ها را روی زمین انداخت و انگاه به مرد کباب فروش گفت پول دود کباب را بردار. کباب فروش به سوی سکه ها رفت که قاضی به او گفت پول دود کباب سکه ها نیست ای مرد، پول دود کباب صدای پول است. بله دوستان همدل، اگر کسی بخواهد برای کاری که نکرده و چیزی که نفروخته مزدی بگیرد، آنگاه ضرب المثل پول دود کباب صدای سکه است حکایت حال او می شود.
باز هم هنگام آن است که بگوییم حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می کنی وقت رفتن است.
یاران تا درودی دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من است و چه فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بزرگوار.
درود بر همه ایرانیان و فارسی زبانان.
پیوسته شاد کام و پیروز بخت باشید.
حکیم ابوالقاسم فردوسی ابر حماسه سرای ایران زمین فرماید: ز دانش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. مگوی آن سخن کاندر آن سود نیست، که از آن آتشت بهره جز دود نیست.
و تازیان را در این باره مثلی است بدین مضمون که مردم دشمن نادانی های خودشانند.
بله عزیزان، همه گرفتاری ها از بیدانشی و ندانستن است، پس چه بهتر که در همه حال بخوانیم و بدانیم.
با این آرزو برنامه قند پارسی امروز را آغاز می کنیم.
گویند شخصی مالدار و بخیل زنش را برای آنکه نصف نانی به فقرا داده بود طلاق داد. پس از مدتی آن زن شوهر کرد. یک روز وقت نهار فقیری به در خانه او آمد. زن نانی برای او آورد. دید که فقیر همان شوهر اول اوست و به علت بخل همه مال او از بین رفته است. موضوع را به شوهر خود گفت. شوهر دوم گفت: من همان فقیریم که به در خانه شما می آمدم. خداوند در من نظر کرد و مرا بی نیاز ساخت. گویند فقیری به در خانه بخیلی رفت. گفت: شنیدم که تو مقداری از مال خود را نذر مستحقان کرده ای. اگر چنین است بدان که من از همه محتاج ترم. بخیل گفت: من مال خودم را نذر نابینایان کردم. فقیر گفت: پس بدان که نابینای واقعی منم، زیرا اگر بینا بودم از در خانه خدا روی نمی گرداندم تا به خانه چون تو بخیلی بیایم.
جاهلی که از روی حسادت و تنگ نظری از مرد فاضلی کینه به دل گرفته بود، در راه جلوی او را گرفت و گفت: به خدا سوگند، اگر یک سخن زشت به من بگویی به جای آن 10 سخن زشت نثارت میکنم. مرد فاضل خندان و خونسرد گفت: برعکس، در عوض 10 سخن زشت خودت، 1 سخن زشت هم از من نخواهی شنید. بخیل شرمنده شد و راه خود را پیش گرفت و رفت.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. برنامه قند پارسی تقدیم به همه شما فارسی زبانان و ایرانیان عزیز که در جای جای این کره پهناور زندگی می کنید. گویند که پادشاهی بر ژنده‌پوشی شفقت آورد و او را از مطبخ خانه‌اش مادام العمر مستمری فرمود. وزیر که چنین دید از این کار ناخوشایند شد و گفت: شاه بداند که روا نباشد کاهلان را به مهربانی و دلسوزی سلطان امیدوار کردن. چه بدین طمع؟ هر روز مزاحم شاه شوند و از کار و کسب که مدار کار جهان و جهانیان است شانه خالی کنند و مملکت از اصناف، کارگران و پیشوران تهی ماند. شاه وزیر را کوتاه نظر و تنگ چشم یافت و برآشفت و گفت: فرمان آن است که همه کاهلان را از خزانه ما مواجبی معین باشد و در این باره هیچ کوتاهی نباید باشد. وزیر دیگر سخنی نگفت و بدینسان فرمان شاه در همه جا جاری شد و به گوش مردم سراسر کشور رسید. باری خیلی زود مردمان بسیاری بر در سرای شاه گرد آمدند و ادعای تنبلی کردند و وزیر هم ناچار برای هر یک مواجبی تعیین کرد. و اما پس از سالی، روزی شاه در حساب جمع و خرج کشور نظر کرد و مالی گزاف بر نام کاهلان نوشته دید. پرسید: صرف این همه مال بر این طایفه برای چیست؟ وزیر گفت: فرمان شاه است که در فلان روز درباره آنان صادر شد و ما نیز ناگزیر بودیم که اجرا کنیم. شاه اندیشه‌ای کرد و گفت: اگر چنین ادامه یابد، در سالی دیگر ما را دیناری در خزانه نماند. بنابراین ادعای کاهلی را بی دلیل نباید پذیرفت، زیرا ما مستمری را برای کاهلان راستین فرموده ایم و در این میان تو وظیفه داری که تنبلان راستین را شناسایی کنی و به آگاهی ما برسانی تا فقط به آنان مواجب بدهی. وزیر گفت: آنچه سلطان بگوید همان می کنم. آنگاه به سرای خود رفت تا درباره کار آن مردمان اندیشه کند.
بله دوستان، روز دیگر وزیر فرمان داد تا گلخن یا آتشخانه گرمابه‌ای را بتافتند، چندان که زمین گرمابه چون آهنی گداخته شد. آنگاه کاهلان را برهنه به آنجا راندند. گروهی در همان لحظه نخست طاقت نیاوردند و بگریختند. برخی پس از توقفی کوتاه فراری شدند و جمعی بعد از زمانی دراز افتان و خیزان بیرون آمدند و در پایان سه تن خفته بر جای ماندند. در این میان یکی از آن سه پیوسته فریاد می کرد سوختم، ولی حرکتی نمی کرد. دومی ساعتی یک بار سوختم می گفت و سومی هر چند ساعت یک بار، آن هم آهسته، به دومی می گفت بگو رفیقم هم سوخت. باری فردا وزیر آن ستن را نزد شاه برد و گفت تنبلان راستین این ستنند و فرمان شاه تنها شامل اینها می شود. بانگاه داستان آنها را با شاه باز گفت. شاه بسیار بخندید و مواجبی برای آنها معین کرد.
به پایان آمدین نفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه. فیزه